بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه تبعكم الله بالخير. در فرمایش حضرت امام حوایج امام صادق علیه السلام بودیم، در توصیه ایشان به تواضع و اینکه تواضع اصل و بنیان هر شرف نفیسه، هر عزتی که خدا به انسان میده میتونیم بگیم از تواضع. بعد حضرت جمله فرمودن، این جمله قابل دقته، از تواضع رو خودشون معنا فرمودن و تواضع ما یکون و لله و فلله و ما سواه و در تعبیر ایبادی همین رو امروز بتونیم عرض بکنیم. خوب تواضع بدونید از ماده وضعه و وضع رو هم که وضع میگن به خاطر این است که سلام برکم یاد را سبرحکم و لابخه سلام را سبرحکم و لابخه انسان انقدر کرنش می کند تا اینکه زوایای مختلف لفظ و معنا را می نگرد. خود وضع این که وضع می دیم این که موضوع لهم که از وضع است که به معنای نهادنه، وقتی انسان میخواد دقت کنه یه چیزی رو به چیز دیگری اختصاص بده یا تخصیص بده، همون تعریفی که در ورز داشتیم باید ورز نحو اختصاصن، یادمون مرحومه بله آخون در کفای نحو اختصاصن معنا میکردن تا تخصص رو هم شامل بشه نه تخصیص تنها رو، ورز رو هم که ورز میگن به خاطر این است که انسان زوم میکنه، دقت میکنه در بعضی از حالات شی تا زوایای شی درش مشخص بشه و میتونیم بگیم که خود وضع هم یه فروتنی نسبت به معنا و لفظ قطعا اینجوری. تواضع هم که ما در کلمه فارسی و ترجمه فارسی میگیم بله فروتن، آن است که این حالت کرنش و حالت وضع و حالت سرنهادن و تسلیم شدن برای چیزی طرفه‌ای شیئی رو میبیند، عظمتی رو استخراج میکنه، حقارتی رو میبیند و حالا وقتی چه میکند؟ تأثیر میکند. خود تواضع رو ببینید علی ریشیابی لغات، تواضع در واقع این است که وضع چیزی رو دیده است، جهات چیزی رو دیده است، اون جهات در پیش چشمش عظمت پیدا کرده، حالا که عظمت پیدا کرده خودش رو در مقابل اون چه می‌بیند؟ کوچک می‌بیند. آزا معنی تواضع. حالا این تواضع حضرت فرمودن و تواضع او ما یکون لله و لله، این که انسان چیزی رو میبیند، اگر دیدن چیزی و عظمت چیزی در چشم او عظمت الله باشد یا نه خیر، اگر چیزی رو میبیند از باب این که او مخلوق حق است و خلق و به عبارت بهتر مخلوق که حاکی از خالق است اینقدر عظیم است، خالق قطعا عظیم تره. بذار این تعبیر یکون لله و فلله، وقتی که چون این باشد تعظیم او یا برای خداست یا فلله، یعنی یا با واسطه یا بی واسطه معظم و تعظیم شده حضرت حق هست. اینی هم که میگن معظم 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 بیان عظمت یه چیزه، میگه مقام معظم رهبری، ولی الله جل و جلاله و عظم شأنه، وقتی که چنین باشد در پیش چشم انسان، اگر انسان فروتنیست برای خدا یا برای اسماء الله باشد، این پسندیده است و ما سواه و معه. بقیهش دیگه ایده، ایده یعنی چی؟ یعنی به عبارت بهتر بزرگی نیست و بزرگی به خورندن یا بزرگی رو برش جا داده، و به عبارت بهتر ما بقیش مکره یعنی چی؟ یعنی تکبره. چرا؟ چون ما یک کبریایی داریم، یک تکبری داریم. خداوند له الکبریا، و میتونیم بگیم چون که له الکبریا فهو المتکبر، اما دیگران چون لیس لهم الکبریا فهم متکبرون، و در نتیجه مستکبر و متکبر میشن و دیگه جفا. و لغت مقابل متواضع متکبر است، متکبر آن است که کسی بزرگ نباشد، بزرگ نمایی بکند. بزرگ نمایی ها تکبر است، اما این که آدم کوچک نمایی بکند، خودش را ندیند، اگر خودش را نبیند چون خدا را دیده است و اوصاف خدا را، به هو المتواضع. یعنی حضرت میخوان بفرمایند که توجه به طرف مخلوق نباشد، اگر برای کسی هم داره تواضع میکند، تواضع کند برای او، چون اون برای خدا متواضع است، یا فلاح است و یا لله است. پس تواضع پسندیده لله و فلاح، و به تعبیر حضرت ما سواه و من. خب انشالله امیدواریم که تواضع داشته باشیم و تواضع های ما هم لله، و انشاءالله به تعبیر امام حقایق امام صادق علیه السلام فلاح باشد. الحمدلله رب العالمین. در بحث مسئله چندم بودیم؟ دهم بودیم. بله بله، مسئله دهم بودیم. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله دهم بودیم. مسئله دهم، مسئله پنجم عروه است. در مسئله پنجم عروه که خیلی معرفت آراء هم هست، نظریات مختلفی مطرح شد، مرحوم سید عبارت چونیره، من سریع عبارت رو بخونم چون میخوام بعضی از حواشی رو بخونم در جریان حواشی قرار بگیری. مرحوم سید میفرماین مسئله پنجمه، بله، عروه. یتساوی الشریکان فی الربح و الخسران مع تساوی المال و مع زیادتن فبنسبت زیادت ربحن و خسرانن، یعنی تفاوت بر اساس ربح و خسرانه. سواء کان العمل من احدهما او منهما مع تساوی فی، در صورت که تساوی داشته باشن، که هر دوشون کار بکنن چه نکنن سرمایه‌شون میزون باشه، به نسبت تفاوت میگیرن. اول اختلاف، یا در صورتی که اختلاف دارن، ام من متبرعن او اجیرن، هازا مع الاطلاق. ببینید اینی که عبارت رو دارم محضرتون خوندم، عبارت مرحوم سید یه تفاوت‌هایی با عبارت حضرت امام داره، و اون تفاوت اینه که گاهی وقتا اختلاف اینها از یک متبرعی، یک کسی آمده اضافه کار کرده و باز حالا اینها دارن تنصیف میکنن، یا بالمناسبه یا غیر بالمناسبه دارن شریک میشن، یا نه، یا یک کسی رو اجیرش کردن و الان باز در این حالی که اجیر است او کار میکند و کار او رو دارن چه میکنن؟ به نسبت تقسیم میکنن. مرحوم سید میفرماین هازا مع الاطلاق. هازا مع الاطلاق یعنی چی؟ یعنی وقتی که مطلق آمد عقد شرکت، اینها به نسبه به اون نسبتی که دارن و سرمایه‌ای که دارن و کاری که دارن، یا اختلاف کاری از اجیر یا متبرع، کسی مجانی آمده براشون کار کرده اما در این حال افزوده بر ارزش، به قول امروزا میگن افزوده بر ارزش از اون سرمایه یه مقداری بیشتر شده، اینجا جای استیشن میفرماین هازا مع الاطلاق اشکال نداره. ولو شرطا فی العقد زیادتن لأحدهما، که دیگه در این مسئله بگیم، اگر آمدن شرط کردن که یکی بیشتر بگیره. و امکان للعامل من اما او لمن عمله ازیت فلا اشکال ولا خلافه علی الظاهر عندهم فی صحته، اگر اینجا طوریست که یکی بیشتر هست، برای شرطشون زیادی هست، یا پولش بیشتره یا کارش بیشتره یا زحمتی که بیشتر کشیده، ایشون مسلمان اشکالی نداره. اما لو شرطا لغیر العامل من عمر او لغیر من عمله از یه، برای غیر عامل در اون دوتا، مثلا برای غیر عامل اون دوتا یعنی چی؟ بله، برای غیر عامل شرط کردن که اون مثلا یه سهمی رو ببره. این چون باید یه فرق اضافه کردن ها، مثلا در عبارت امام به غیر العامل نبود، بله برای داشت که برای یکی از این عاملین یا یکی از این کسانی که سرمایه داره یا کار کرده زیاده باشد. اما آمدن یه شخص سومی رو هم دخیل کردن، عبارت آقه آمد یه شخص سوم رو هم دخیل کردن. دو نفر با هم دیگه شریک شدن، گفتن بابا از این پولی که در میاد به فلانی هم داده بشه، آیا این صحیح هست یا صحیح نیست؟ بعد عبارت ایشون اینه که اول من، بله، اما لو شرطا لغیر العامل منهما اول غیر من عمله او عذیت، ففی صحت شرط و العقد و بطلانهما و صحت العقد و بطلان شرط فیکون کصورت الاطلاق اقواله. چون فرمودن اینی که بله صحت عقد و بطلان شرط مثل صورت اطلاق باشد، یعنی مثل صورت ای اطلاق، یعنی بدون شرطی، مثل صورت بلا شرط باشه. ایشون سه تا قول رو نقل کردن، بعد می فرماین اقوالون اقواها الاول. این اول کدومی بود؟ صحت شرط و العقد. حضرت امام هم نظرشون مثل نظر مرحوم سیدی. بعد در اینجا خوب دیگه آقایان فقها ها نظریاتشون مختلفه. من یک دو تا نظری از آقایان علمایی که مد نظره مرحوم آقای خویی، نظرش اینه که بل اقواها از سالس. سومی در عبارتیشون چه بود؟ بطلان هما بطلان هر دو قول دوم بود و صحت العقد و بطلان شرط قول سومی. نظر مرحوم آقای خویی اینه که عقد صحیحه اما شرط باطله. اینی که گفتن دیگری مثلا چیزی رو بره و در نتیجه دیگه در زمان در نما درآمدی دارد سودی دارد، همه دیگه اینها اگر باطل باشد دیگه در نتیجه بله برای دیگری نیست. مرحوم آقای خویی دارن بل اقواها از ثالث و کزل حال فی ما بعده، در مثال بعدی هم پیشونیان که میفرمان همینه. پس مرحوم آقای خویی نظرش اینه که عقد صحیحه اما شرط باطله، یعنی در نتیجه دیگه میشود چی؟ به عبارت دیگر المشروط کلامشروط میشود. اینی که آمدن برای دیگری گفتن سهمی ببرد، مثل این است که عقد رو برای خودشون برقرار کردن، دیگری اصلا سهمی رو نمیبرد. خدا رحمت کنه مرحوم صدر هم نظرشون همینه. بعد بعضی از بزرگان مثل مرحوم آی بروجردی رضوان الله تعالی علیه، ایشون فرمودن محل و تأمل و اشکال. ایشون فرمودن اینی که ایشون فرمودن اقوا قسم اوله، یعنی هم عقد صحیحه هم شرط صحیحه، ایشون فرمودن محل و تأمل و اشکال. ایشون هم با مبنای سید موافق نیستن، اما دیگه ایشون بیان نکردن که خود قول رو انتخاب میکنید، قول اول که باطل شد یا قول دوم رو انتخاب میکنن یا قول سوم رو انتخاب میکنن. ایشون هم بله این مطلب رو نفرمودن. بله اجازه بدید حالا از معاصرین هم نظر مرحوم آقای گلپایگانی رو هم رضوان الله تعالی بخونیم. مرحوم آقای گلپایگانی نظرشون اینه، البته مرحوم آقای گلپایگانی مردد میشن گاهی وقتا در بعضی از نظریاتشون، من جلو در همین جاستشون عبارتشون اینه بل لا یبعد ان یکون الثالث هو الاقوى. تنجه شدن با نظر کی؟ با نظر آقای کی. بعد ایشون یه شرطی میذارن، میفرماین الا مع تقید الاذن به شرط المذکور، مگر این که اذن مقید به شرط مذکور باشد. دقیقی به خرص دادن ببینید اذن مقید به شرط مسئول باشد. مقید به شرط مسئول باشد یعنی چی؟ یعنی الان آمدن تصرف میکنن، انقدر این شرط براشون مهمه که مشارکت به خاطر این شرطه. و عرضون اینه در آیه فرماشونه که در توضیح فرماشیشون، انقدر این اذن، این شرط براشون مهم است که اگر اذن در تصرف برای هر مالی به دیگری که از شریکین میدن به خاطر این شرطه. مثلا بفرمایید، حالا مثال میزنیم حرفشون رو باز کنیم که مشخص بشه. مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله تعالی گفت چه می‌خوان بفرمایند. دو نفر شریک شدن، بعد آمدن گفتن که بابا فلانی هم از این مال بهره‌ای ببره و اینقدر اون شخص براشون و بهره بردن اون مهم است که مثلا اگر اون نباشد شاید مشارکت رو هم به همش بزنن یا قرار ندارن. ایشون میفرماین اگر چنین باشد فیکون الاقوا هوستانی. هوستانی چه بود؟ گفتنان هوستانی. ایشون میفرماین اگر شراکت به خاطر شرط باشد، نه شرط به خاطر شراکت باشد. ما نظریشون توضیح بدیم که یک وقت شراکت به خاطر شرط است، یک وقت شرط به خاطر شراکت است. اگر شرط به خاطر شراکت باشد خیلی مهم نیست، اما اگر شراکت به خاطر این شرط باشد، اینجا جایست که ایشون فرمودن اقوا اینه که بگیم دومی و باطل. بعدشون یه عبارت دیگری دارن، و کذا شرط و کون الخساره علا احد هما از یه، همین طور است اگر خسارت به یکشون بیاد بر باشه. بعدشون مسئله دیگری هم بیان کردن، مثلا بفرمایی اینو دیگه در بیمه ها خیلی تحقق پیدا میکنه، در بیمه هایی که میان شریک میشن اما بعد میگن مثلا فلان خسارت داره. در بانک ها همینطورشون موضوع، ما بانکداری اسلامیه، در بانک ها همینطور میان میگن آقا ما در سود شریکیم اما در خسارت شریک نیستیم. یا در بعضی از جاها اصلا شراکت ها برای بعضی از خسارت ها تا جبران خسارت ها. ایشون فرمایش اینه که کذا کون خسارته، شرط و کون الخسارته علا احد هما ازید، یعنی چی؟ یعنی کذا باطل است، اقوا دومی است اگر خسارت در یکی بیادتر باشد. دو نفر شریک شدن، میگن ما با هم دیگه شریک شدیم به شرط این که تو دیگری خسارت بیشتری بکشی من خسارت کم تردیم. خب چون نظرشون اینم باطل. پس جناب مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه اول آمدن قول چندم انتخاب کردن، مثل آقای خوی قول سوم انتخاب کردن، بعدشون قول دوم انتخاب کردن و شرط هم گذاشتن. چی میشه؟ حالا ایشالا اینو میرسیم، نزده بودیم اخبار رو ما بخونیم بعد ببینیم که ظاهرن گاهی وقتا خلط میشه بین شرط الفعل و شرط النتیجه. اینا باید در مقدار توضیح داده بشه، روشن بشه تا ببینیم مبانی چه میشه. خب بعضی از آقای نظرش اینه که فساد شرط به فساد عقد سرایت نمی کنه و اگر مبنا این باشد دیگه باید قائل به صحت شد. من عبارت ادامه عبارتشون رو بخونم. عبارت مرحوم سیدی، پس اقواها الاول حواشی رو خوندم که چند تا حاشیه و حاشیه های مهمی بود، به خصوص فرمایش مرحوم آیه گلپایگانی که یه مقداری تأمل کرده بودن با این عبارت. بعد ایشون داره و کذا لو شرط کون الخسارته علا احدهما ازیه، اگر شرط بکنن خسارت بر یکیشون بیشتره. باز اینجا خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه در تحشیهشون بر اوه دارن الاغوا فیه البطنا، دارن اقوا اینه که این چیه؟ باطله. مرحوم آقای گلپایگانی هم به یه جهتش قائل به چه شدن؟ به بطلان شدن. خب ایشون میفرمان همینطوره، یعنی چی؟ یعنی صحت العقد و شرط، اگر شرط خسارت بکنن بر یکشون بیشتر باشه، مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه بعد استدلال دارن که حقم حرف مرحوم آقا سیده، هم در دلیل و هم در حد و سخنشون، ایشون دارن لعموم المؤمنون اندر شروع داره. شرطی گذاشته باید چه بکنه؟ باید پای شرطش باشه. خب حالا اگر یک کسی بگه بابام در عقد مشارکه قبلا هم داشتیم، حالا چون دیگه باز رسیدیم جاش تو این انقلاب و قلطو رو مطرح بکنیم، حالا اگر کسی بگه بابام بعضی از مبانی آقایان در عقد مشارکت و شرکت چه بود؟ عقد جائز بود نه عقد لازم. اگر چنین باشد این هم منافاتی ندارد. چرا منافات ندارد؟ به خاطر این که در ادامه کار فرق بین لزوم و جواز تفاوت دارد، اما در این که شرطی را بگذارن یا نگذارن تفاوتی بین لزوم و غیر لزوم نیست. یعنی به عبارت بهتر در تداوم کار بین لازم بودن و جائز بودن تفاوت دارد، و به عبارت بهتر در شرط الفعل و شرط نتیجه که انشاءالله بعدن خواهیم رسید. بعد عبارت مرحوم سید اینه که و دعوا انه مخالف لمقتضى العقد، اگر کسی این حرف رو بزنه که این با مقتضای عقد شریع بفرمایید مخالفه، کما ترا، جواب میدین که میدین نخه چه هست؟ به خاطر این که هیچ اشکالی ندارد المؤمنون عند شروطهم، بله میگه که افراد شرطی گذاشتن باید پیش شرطشون باشد، و به عبارت بهتر شاید یک کسی یک مطلبی باعث شرط گذاشتنش باشد اما باعث تخلف شرطش نمیشه که به خاطر اون از این شرط برگرده. پس میشه ما تفاوتی بین لزوم و جواز و وفای به شرط قرار بدیم. نعم هو مخالفتون لمقتضى اطلاقه، بله این مخالفه، بله اطلاق عقده. ما در اینجا با کمال معذرت از همه بزرگان یک تعلیقه در اینجا داریم، در عربه هم بیان کردیم و در بعضی از مباحث دیگه مونم آوردیم، با اون اینه که ما اینجا باید فرق بگذاریم. یه بحثی در این اصول زیربنای فقه و برای فقه خیلی کارایی دارد، در اینی که آیا اگر شرطی ما بگذاریم آیا شرط معنی تابعیت است یا معنی اختصاء است؟ آیا شرط تابع مشروط است و مشروط حالا بفرمایید شرطی که ما گذاشتیم نسبت به مشروط آیا تبعیت علل اطلاق دارن یا اقتضا دارن؟ ما با کمال معذرت عقد رو مقتضی می‌دونیم، مقتضی شرط می‌دونیم. روشن شد؟ نه این که شرط تابع علل اطلاق و غیر علل اطلاق و مشروط و غیر مشروط عقد باشد. این گورینه، یعنی به عبارت بهتر ما یه تالی و مقدمی که درست کردیم، به محض این که عقد آمد اگر شرطی در ضمن این عقد گذاشته بشود، چون عقد آمده است و حدوث پیدا کرده است، شرط میشه واجب الوفا. پس لزوم و غیر لزوم در چی شد؟ لزوم در و غیر لزوم در این شد که آیا این عقد باقی هست یا باقی نیست. یعنی به عبارت بهتر در وفای به شرط را ما بقاء العقد رو دیگه لازم نمیدونیم، و عقد رو چه میدونیم؟ مقتضی شرط میدونیم. در بحث اصول هم داشتیم وقتی که شرط را و عقد را نسبتش رو ما اقتضا دانستیم، دیگه در واقع باید بگیم اگر یک روزی نباشد باید رافع اقتضا باشد، و اقتضا که بیاد دیگه لازم الوفا به شرط هست. برای همین دیگه فرقی بین عقد جائز و عقد لازم نخواهد بود. چرا؟ چون انعقد العقد، انعقد المشارکه، شریکین مالش رو با هم دیگه گذاشتن، شریک شدن، حالا که شریک شدن باید به تمام قراردادشون وفا بکنن، اعم از این که مشارکتشون باقی باشد یا باقی نباشد. و این تعامل بفهمید بسیار نکته بسیار بسیار نکته دقیقیه. یعنی مهمترین قسمت بحث امروزمون همین بود که تفاوت بین شرط و عقد در اقتضا و تبعیت. بله، اگر شما فرمودید شرط تابع عقده و به نحوی تابع عقده که همه خصوصیاتش رو در تبعیت میکنه، که اذا جاء الاصل جاء الفرع، یعنی اذا جاء العقد و صدق العقد و عقد ما دوام داشته باشد، شرط ما هم هست، کاملا تابع است، هم در حدوثش هم در بقایش. اگر این طوری باشد شما باید بگید که بطلان العقد بطلانش شرطه. و کسانی که قائل شدند به این که عقد شاید باطل باشد در بعضی جهات اما شرط باطل نباشد یا عکسش، هم همین نقطه بسیار مهم. نه نه، اختزا یعنی این که یه علت حادثه، ما کار به بقاش نداریم. بقاش اگر بعدن آمد، خصوصیاتش آمد، با لذا اینجا که فرق بین لزوم و جایز فرق نمی کنه. همینقدر که آمدن شریک شدن و در ضمن شراکتشون یک شرطی رو گذاشتن که با فلانی هم به عبارت بهتر شریک، چه اشکال داره؟ این عبارت خسارت از دیگری باشد یا سر یا سود از دیگری باشد، دیگری شریک باشد، شریک در ثمن و مثمن و در اضافه کار اینا باشد و همه شون هم دارن، چه اشکال داره؟ ما عرضمون این است که اگر شرط عقلایی باشد اشکالی ندارد، ولو ما قائل به جواز عقد مشارکت هم بشیم وفای به شرط لازم است. به قول مرحوم سید تعبیر زیبایی داشتن، ایشون فرمودن لعموم المؤمنون عند سلوکه. خب به قول معروف خیلی عوض میخوام با این تعبیر، چشمشون رو میخواستن چون این شرطی رو نگذارن دیگه، حالا شرط داشتن فلانی شریک باشد یا فلانی در خسارت یا در یا خودشون بیشتری باشن، میخواستن در خسارت. پس همینقدر که ببینید ما عرضمون این است، همینقدر که حدوث العقد آمد، هر چی که مترتب بر این عقده واجب الوفا، واجب الوفا. منتها دیگه حالا بعد در این که اگر استمرار پیدا نکرد آیا این قدرت رو دارد که شرط رو از بین ببرد یا ندارد، ما دیگه اونو باید به ادله حالیه و مقالیه و اینها باید بررسی بکنیم که آیا اصلا شرط برای عقد است یا عقد برای شرط است، یا عقد برای شرط. اگر یک روزی عقد مشارکت برای اون شرط بود، خب وقتی که شرط نباشد که هست عقدم نخواهد. این معنی اقتضایی است که ما در این قسمت عرض کردیم و دقیق هم الحمدلله رب العالمین عرض کردیم. عقد برای شرط احسن برای شما، مثل اینی که مثلا دو نفر میان شریک میشن، میگن فلانی هم شریک ها، بعد مثلا بفرماید حالا اینجوری بگن که اگر فلانی شریک نبود ما هم دیگه ما هم شرکت نمی کنیم. خیلی وقتا اینجوری مثل ظاهرن آقا بحث محبت کنید. این قسمت که عرض کردم فکر بفرمایید تا فردا در ادامه‌اش بحث